مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجددن پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. متاسفم اجازه بدم بدم رادیو همراه بفرمایید.
سلام، مرسی که من آورد رو خط.
خواهش میکنم بفرمایید.
من در مورد ریلیشنشیپ هم میخواستم صحبت بکنم. من 35 سالمه، از جنوب کالیفرنیا تماس میگیرم. حالا هاش یک ماه نزدیک دو ماه هست با یه آقای شروع کردیم به دیت کردن. اون روز اول گفت که اون بحث نمیخواد.
نه سب کنید. ایشون چند سالشونه؟
40 سالشه.
ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
بله، ایرانی هستن.
شما چه مدتی است امریکا هستید؟
من 2004، الان 15 سال هستم امریکا، اون مثلا 16 ساله.
بسیار. هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
من تو کار ریل استیت هستم، ایشون پی اچ دی داره تو میوزیک، بیشتر کار تدریس میوزیک میکنه.
وضع مالیشون چطوره؟
اوکی هست.
شما تمام مدت تو همین شغل و کار بودید؟
من نه، من الان 2-3 ساله تو این کار هستم.
قبلا چه میکردید عزیز؟
قبلا بیشتر مدرسه میرفتم، ولی خب مدرسه رو اونجوری که دوست داشتم تموم نکردم، دیگه رفتم تو کار سیلز و دیگه آخرشم دیگه رفتم تو کار ریل استیت.
خانواده شما اینجا هستن یا نیستن؟
من خانواده من میشن مادرم و خواهرم. بله، با مادر و خواهرم هستم.
ایشون خانواده شون اینجا هستن یا نه؟
نه، این خودش تنها هستش.
اوکی. خب حالا چه خبر است بینتون؟
همون موقع که شروع کردیم به دیت کردن، من گفتم من بچه میخوام، اون گفتم من بچه نمیخوام. گفتیم اوکی، ما میتونیم بریم تراپی بگیریم ببینیم آیا من کانوینس میشم که بچه نخوام یا ایشون کانوینس میشن که بچه بخوام. دیگه یه خانم تراپیستی هست، ما هم دیگه فکر کنم دو جلسه رفتیم. حالا من بیشتر سوالم اینه که شما فکر می‌کنید آیا من این خانم تراپیست رو ادامه بدین یا اینکه بریم پیش یه تراپیست دیگه؟ چون من خانومه خودش مثلا 34 سالشه، تازه مثلا یک سال هفت وقته بچه اداب کرده. یه جور داره من رو کانویست میکنه که بچه خوب نیست من داشته باشم. الان مثلا ما رفتیم این آقای بعد از اینکه که دو ماه با هم هستیم نظرش عوض شده، دوست داره که بچه داشته باشه. گفتیم اوکی، پس بریم تراپی، چون یکم مشکلاتم، هم من مشکل دارم هم اون مشکل داره، که یکم رو خودمون کار کنیم. ولی الان این خانومه یه جوری ما داره کانوینس میکنه که مثلا اصلا بچه دار شدن خوب نیست.
حالا من به دلایل ایشون میرسم. ولی من اصلا از خود شما هر دو تعجب میکنم. ببینید عزیز، اولا اگر دو نفر رسیدن به هم ولی در سر یه موضوع اختلاف دارن، قرار نیست بگن خب اول ببینیم ببینیم اختلاف رو میتونیم حل کنیم یا نه. پس که شما برید سراغ یه کسی اهل کار نباشه که دیگه باشه، بعد بگیم بریم ببینیم میشه کی میتونه کیو کانوینس کنه. شما همطور که اشاره کردید با یه آقای روبرو شدید، من بچه نمیخوام. شما گفتید من بچه میخوام. این که بگید چند ما بذارید با هم بمونیم، اصلا میگه به درد هم میخوریم که بخوایم بریم همدیگه راجع به یه موضوع قانع کنیم. مثل که شما بگید من میخوام بمونم امریکا و میگم میخوام برم ایران، شما میگید اول بیاریم موضوع حل کنیم. اصلا شما میگید به درد هم بخورید چه تو ایران چه تو امریکا. این مورد اول. دوم، مسئله بچه چیزی نیست که کسی بره کسی رو قانع کنه عزیز، برای که مردم پشتش استدلالی ندارن. ماجرای خواستن نخواستن بچه غالبا به یه مقدار احساسات و عواطف، یه مقدار باورها و اعتقاداته که هر دوی اینا ناشی از تجربیات گذشتن که برخی از وقت ابدا اون تجربیات ارزشی نداره. یعنی من توی خانواده بودم، فرض کنید بچه آخر بودم، پدر مادر من دائما دعوا داشتم از ازدواج و بچه متنفر. شما این نمیتونید منو قانع هم کنید که بچه خوبه.
خب دلیلی که من آخه من شما رو گوش میدم، شما فرمودید که اتفاقا با این آقا هم شما گوش دادیم، الان یکم نظرش هم عوض شده راجع به بچه.
نه کاری به اون ندارم. نه ببینید عزیز، بس من الان اون نیست، میرسم به اون. نه من چون بقیه شنوندگان میشنون، عرضم این است که وقتی دوتا آدم به هم میرسن سر یه موضوع اختلاف دارن که قرار نیست رایه تراپی بشن. آدم ها رایه تراپی میشن وقتی دوتا آدم ازدواج کردن، همه چیز خوبه، سر یه موضوع اختلاف دارن، میخوان برن موضوع رو حل کنن. بعدم تازه موضوعی مثل خواستن نخواستن بچه اصلا یه قصه دیگری است. غالب اوقاتم پشتش که من بچه نمیخوام اینه که من نمیخوام ازدواج کنم. یعنی میدونید اصلا موضوع چیزی هست. ای بسا ایشون تو این دو ماه متوجه شده که از شما خوشش بیاد، پس برامه حالا که فکر ازدواج با شما داره بچه هم میاد تو صحنه. حالا ای دلتون میخواد راجع به خودتون دوتا حرف بزنید، ای میخواید به سراغ تراپیست برید. ولی برای من جالبه که تراپیست استدلالش برای این که شما رو قانع کنه که بچه دار نشید چی بود؟
اولا دوست این آقا، نه الان که چند کم با هم هستی اونم نظرش عوض شده، دوست داره که با هم بچه داشته باشید.
خب
این آقا خودش مشکل بایپولار هست.
نه صبر کنید شما میخواید موضوع تراپیست رو بذاریم کنار، درسته؟ حالا پس شما در سراغ راجبه این آقا صحبت میکنید که راجبش داریم حرف میزنیم. ایشون مشکل بایپولار داره؟
بله.
خب این که بیماری سنگینیه، معناش این نیست که آدم نمیتونه باهاش ازدواج کنه، ولی مشکل شما اگر داشتن نداشتن بچه پنجه، این خودش به خودی خودش پنجه هست.
خب دقیقا دیروز داشتم به ویدیوهای شما گوش میدادم، یه نفر بهتون زنگ زده بود، آقا پسری که اونم مشکل بایپولار داشت، شما بهش فرمودید که اگه جین سالم باشه، جین سالم جین قالبه. خب اگه من اون مشکل نداشته باشم، خب این یکی از مشکلات هست که مثلا این یکی از موضوعات که این آقا نمیخواد بچه دار.
نه متوجهم عزیز. خب این مسئله ارتباط ارثی رو مطرح میکنه، ولی شما با یه بایپولار چجور میخواید زندگی کنید؟ یعنی میخوام بگم اونجا ما باز ببینید، باز این همون مشکل است. یعنی شما اول قرار است که این شما دوتا به هم میخورید، به درد هم میخورید، بعد اگر دید همه چیز خوبه که با این یه دفعه میتونم بگم نارنجکی که شما منفجر کردید که ایشون بایپولار مثلا اگر شدید باشه، اینجا مسئله شماست، نه مسئله بچه خواستن نخواستن ایشون که بعد استدلال ایشون این باشه که چون من یه گرفتاری یا بیماری دارم میخوام منتقل کنم. شما باید به من بفرمایید، نه که گفتم جمله‌مو تکرار میکنم، نه که کسی که بایپولار نباید ازدواج کنه، حرف من این است که شما میخواید با یه مرد بایپولار چگونه زندگی کنید؟ یه زندگی که دائما تو حواس
استراتی میبینه، دائما قرصاشو میخوره، دکتر میره.
خب آخه این چیزی نیست که اگر وقتی میگن یه بیماری سخت و سنگینی عزیز، اولا موضوع جدیه، دوم معمولا بایپولار با خودش اختلال شخصیتی داره، اونجا باز ممکنه مسئله باشه. بنابراین من به شما دیدی چی گفتم؟ گفتم شما یا بیاید بحث راجع به بچه رو مطرح کنیم و تراپیست رو، یا تراپیست یا بچه یا هر دو، یا اونو بذارید کنار. میخواید بیاید سراغ این دوستیتون، یعنی این آقا رو شما چگونه میبینید، او خودش رو چگونه میبینه، موضوع و مسئله شما دوتا غیر از موضوع بچه کدام؟
راستش ما مثل بگن دیوانه که به دیوانه را سر خوشش آید، ما دقیقا همین جوری هستم. مثلا این دو ماه قدر با هم دیگه فان داریم، با هم دیگه مثلا خانواده ها اومدن این واقع شدن، یعنی یک رفت آمد داریم. دوستای من میشناسنش، دوستای اون منو میشناسن، خیلی با هم دیگه چیز. حالا ترپی که میری میگه او چون کودک درون حادثه خیلی اکتیوه، برای همین خیلی به هم دیگه.
حالا من چرای گوار شما من بگید ماجرای بایپولار ایشون همکنون جنبه مثبتش اگر داره که بعض وقت کمکی داره، و منفیش تو رابطه شما تا به حال چه بوده و تو زندگی ایشون چه بوده؟ ایشون به نظر شما این بیماری که بیماری جدی است، چه تأثیر بد و منفی تا به حال تو زندگی ایشون داشته یا همکنون تو این دو ماه در رابطه شما داشته؟
تو رابطه ما راستش رو بخواهیم آنچنان خب من رابطه همون زیاد طول نکشید، ولی من با خانم ثابت باشیم که صحبت کردم، گفتن که آدم مسئولیت پذیر نیست. حالا مسئولیت پذیر، حالا من نمیدونم چجوری باید توضیح بدم، ولی من همچین چیز ندیدم. ولی خب مثلا یه کار دائمی نداره که مثلا من مثلا خب کارش مثلا منه دیگه، سالری نداره، نمیدونه که این ماه چقدر میاره، ماه بعد چقدر میاره، تقریبا یه جوایی مثل هم هستیم از لحاظ.
نه ببینید، صبر کنید عزیزم، یک کمی استدلال با شما مشکلی. آدمایی هستند فرض کنید مثل شما که در ریال استیت هستید، کاملا حق دارید، ممکنه یه ماه دو ماه سه ماه هیچی نباشه، ولی یه ماه باشه، ولی وقتی نگاه میکنید در یه مجموعه با توجه به شرایط اقتصادی میبینید که شما آدمی هستید 50,000 دلاری هستید، 150,000 دلاری یا 15,000 دلاری. درسته که حقوق مشخصه، اما وقتی یه کسی بیاد دکترای موسیقیه موضوع یه چیز دیگه است، بازار کاره. یعنی اصلا برای کار ایشون چه بازاری وجود داره؟ آیا یه بازاری هست که اگر ایشون 1,000 دلار در میاره بتونه بکنتش 2,000 دلار، یا نه سقف این بازار 1,300 دلاره؟ بنابراین شما با یه درآمد این درآمد این که نامشخصه، ممکنه تعطیلات تابستان آدمای بیشتری برای یاد گرفتن موسیقی بیان، درآمدش میره بالا یا میفته پایین، اون یه قصه دیگری است. اون ماجرای پایین و بالا رفتن درآمد در بسیاری از مشاغل وجود داره، ولی هنوز یه ثبات و قراری در مجموع یک ساله داره. دو، در حقیقت کف و سقفش یه چیزیست که آدم باش راضیه. ولی اگر فرض بفرمایید نگاه بکنیم به 50 تا معلم موسیقی دیگه که درآمدشون همجوری من در عرض کنم 100 دلاره حدوده، حالا یکی 90 دلاره، یکی 120 دلاره، خب این حد اکثر درآمد. مهم نیست که چه موقع هست چه موقع نیست، مهم اینه که بالاخره روی این باید حساب کرد. پس حالا ولی این که همسرش برگشته گفته همسر سابقش مسئولیت پذیر نیست، موضوع جدیه. برای کی؟ برای آدم منیک. چرا مسئله جدیست؟ برای که وقتی تو اون حالت شیدایی و سرخوشیه، خوشبین و مثبت و امیدوار است، دست به ریسک و خطر میزنه، مسئولیت رو نمیپذیره، همه چیز رو در ذهن خودش بسیار بسیار خوب و روشن میبینه. از اون طرف وقتی میفته تو حالت افسردگی و انرژی نداره، حوصله نداره، اهمیت نمیده، ول میده. هر دو طرف از نظر مسئولیت مسئله است. بنابراین اون حرف رو نمیشه نادیده گرفت. و شما به این که بگید من در ظرف دو ماه گذشته در اون مسئله این که مسئولیت پذیر نیست رو ندیدم، خب من یکمی تعجب میکنم. ببینید عزیز، شما از آغاز که با من صحبت کردید دو تا چیز رو من نشون دادید، اصلا نمیخوام پنهان کنم. یکی این که خیلی اهل استدلال نیستید، یعنی استدلال که یه اصولی داره، یعنی ریزنی نیستید. چرا؟ برای که شما اول تو زندگیتون یه تصمیمی رو میگیرید، بعد دنبال اسناد و مدارک و دلایل برای خوب بودنشه. من به شما میگم که شما میاد فردا مثلا بریم نهار، شما میگید نه. شما نمیاد بگید نگاه کن اوکی من نباید برم نهار، یا من فردا گرفتارم، یا فردا زور من چی قرار دارم. میگید نه، شما اول میگید نه، بعد میگم چرا نه، حالا میری دنبال دلایل. ای بسا دلیلی هم داره. خب این تو زندگی شما رو از پا در میاره عزیز، برای که ما در دنیایی هستیم که درباره موضوعهای مهم باید بسیار واقع بین، بسیار بی طرف، بسیار حتی برخی از اوقات با یک نه تنها دقت وسواسی اوضاع رو ارزیابی کنیم، علل و عوامل رو، اسناد و مدارک رو، شواهد و قرائن رو کنار هم بذاریم، بعد بگیم احتمالاً تصمیم درست اینه. حالا من این تصمیم درست رو میخوام بگیرم یا نگیرم قصه دیگریست، ولی نه اینکه از قبل تصمیمم رو بگیرم. وقتی بهتون میگم چرا، دنبال دلیل بگید. حالا بگذارید ما پیام ها رو بشنویم، برگردیم شما هر جور دلتون میخواد، چه به صورت مسئله چه به صورت پرسش، هر گونه که دلتون میخواد موضوع رو مطرح کنید، من در خدمت هستم. شنگان عجبن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
متشکرم.
خواهش میکنم
دکتر. من یه سوالی داشتم. الان من این چند وقته در مورد سیگی های شما رو در مورد بایپولار رو در مورد روی یوتیوب خیلی گوش دادم. الان شما
من رفته یه توضیح کوچولو چون میفرمایید. ببینید اگر شما بخواید درباره بایپولار بدونید باید سی دی افسردگی که 8 ساعته رو بشنوید.
گوش دادم اونا.
آفکشو. پس اون اگر شنیدید کاملا اون چیزیست که و الا ممکنه توی گفتگوی، چون اولا گفتگوهای یوتیوب برخی از اوقات یه صحبتیست که در حالی که ممکنه راجع به موضوع باشه ولی اصلا به هیچ کس دیگه مرتبط نباشه، در حالی که ممکنه شباهتی یا عین یه مشکل یا مسئله رو کسی دیگه داشته باشه. حالا بریم سراغ نتیجه.
مثلا من کنسرن اصلیم این بود که مثلا خب اینو گوش دادم سیدیارم، ولی من واقعا از این بیماری هیچی نمیدونم. مثلا خب همیشه گوش میدادم، مردم زنگ میزدن، ولی اصلا هیچ موقع نمیشنیدن چون برام اهمیت نداشت. ولی الان که برام مهم شده، الان نمیدونم با چی کار بکنم. Like I don't know what to expect.
نه ببینید عزیز، اولا این بیماری تشخیص درستش مهمه چون با چیزهای دیگه مخلوط شد. دو، شدت و ضعفشه. یعنی یه بیماری میتونه درجهش 5 باشه یا 20 یا 60.
من فکر کنم درجهش زیاده.
سوم، در چه زمینایی، برای که هر کدوم از اینا یه حالتهای خاص خودشو داره. مثلا فرض بفرمایید تو حالت دیپریشن یه کسی میره تو حالت سنگین استراب و نگرانی، یکی میره تو خشم و عصبانیت، یکی حتی ممکنه زمینهای وسواسی پیدا کنه، یکی فکر خودکشی میکنه، یعنی میخوام به شما بگم یا فکر استفاده از مواد مخدر میکنه. بنابراین هر کدوم از این بیماری ها اشکالشون اینه که بدن باید با اون فردی، یعنی شما به من میفرمایید میخوام برای این آقا یک کت شلوار بخرم، تکلیف ما روشن شده که من شما نمیخوایم براش نمیدونم دامن بخریم یا پیرن بخریم، اومدیم تو کت شلوار. ولی این کت شلواره، این که چه قیمتی داشته باشه، چه رنگی داشته باشه یا حتی چه فرمی داشته باشه میتونه متفاوت باشه. عرضمنم به شما اینه که من یه همچی جوابی رو برای شما ندارم. این بود که در قسمت اولم این نکته رو گفتم که شما ببینید الان موضوع یا مسئله یا سالی که باش روبرو شدید کدامه. بعدم باید به شما بگم تو دو ماه شما اصلا قرار نیست به هیچ موضوعی تصمیم جدی بگیرید. حتی من باورم این است که شما بعد از 200 ساعت با یه آدم، 300 ساعت با یه آدم صحبت کردن، هنوز قرار نیست بگید من یه چیزی رو میخوام یا نمیخوام. بر اساس حرفای شما، شما وقتی که با هم صرف کردید چهره به چهره رو نمیدونم چقدر، ولی بعد از اینا خیلی کمتر باشه. برای اصلا چرا موضوع جدی گرفتید که رای تراپیست بشید؟ یعنی میدونید از چیه؟ مثل این که من برم توی یه مغازه، طرف یه دفعه 5 تا از چیز اشیایی که توی مغازه است بذاره توی پاکت بده، من میگم بفرمایید پولشو بدید. من میگم
خب چون هر دو تامون قصد ازدواج داریم، میخوام با هم ازدواج کنیم. دوست
دیگه بدتر، دیگه بدتر. چون اگر من میفرمودید که یکی یا دو تامون میخوایم با هم دوست باشیم اهمیت نداشت. شما الان به من بگید که بریم این رستوران یا اون رستوران، ولی گفتید کدوم رستوران رو بخریم که موضوع فرق میکنه.
خب ما گلمون یکیه، بالاخره میخوام ببینیم به این هدف میتونیم برسیم. برای همین داریم
با این سرعت نمیشه رفت عزیز. من عرضم به شما تمام مدت عرضم این بوده که هر دوی شما میخواید ازدواج کنید، عالی، میدونید هدفتون اینه، بسیار خوب. پس در اینجا ما یه اشتراک فوق العاده مهمی رو داریم، تقریبا روشن میکنه. همینجاست که شما میگه آهسته، یعنی درست مثل این است که شما من بفرمایید من میخوام برم یه چیزی بخورم، میگم خب این رستوران، خب بریم اون یکی در پارکینگش راحت‌تر بذاریم اونجا، تموم شد. ولی اگر شما خواستید رستوران بخرید که نمیتونید برای این اساس رستوران بخرید، شما این بسا 20 دفعه میرید تا میایید و یا عالمه اطلاعات دیگه دارید.
من فکر کنم راه درستش اینه که مثلا از اول تراپی ببینیم.
نه تراپی موضوع میخواد
موضوع ببینید خب موضوعی که بیشتر مثلا روشون کار میکنیم گفتم من مشکلات دارم ایشون هم مشکلاتی داره. تراپی که میبینیم که میدین سر مشکلات خودمون کار میکنیم.
اصلا معنی نمیشه از در من معنی نمیشه. ببینید عزیز شما دو تا آدمی دو ماه با هم آشنا شدید. با هم شدید تراپی. شما یه مشکلاتی داشتید، یه مشکل دارید. سر این چجوری کار میکنید؟ شما تمام وقت رو میخواید. ای بسا برخی از مسائل شما 20 جلسه تنهایی میخواد. مسئله کاملا تنها بودنتون که بتونید خود خودتون باشید، نه اینکه یادم اونجا نشسته.
نه مثلا یک ساعت به من وقت میده، یک ساعت به ایشون وقت میده، بعدش هم مثلا با هم دیگه میریم اگه این مسئله
اون
مثلا
بسیار درست. حالا بیایید از این بگذاریم. من چرا دیدم با شما در این گفتگو شما بذارید من عرضم رو خدمتتون بگم، نظر شما رو هم کاملا شنیدم. عرض من اینه که دو تا آدمی که با ما آشنا میشن باید با یه دقتی وقت بدن کم کم موضوعها مسائل روشن بشه. اون چیزایی که به صورت خیلی مثبته یا بوی منفی میده معین بشه که حالا موضوعی داشته باشن. یعنی من وقتی میرم پر دکتر من جز یه نگاه کلی که اونم از یه سن و سالی به بعد به دلیل پیشگیری به من میگن، من قرار یه جایم درد بکنه برم دکتر. همینجوری من میرم دکتر میگم آقای دکتر شما بپرسید من ببینم چیزی من نیست اومدم پلوتون. در این گونه موارد باید مسئله داشت، ولی اون اصلا به کنار عزیز. شما الان خودتون موضوعتون سوالتون یا مسئلتون چیه؟ موضوع میگم خواهی بگرد راجع به موضوع صحبت. مسئله خودتون رو مطرح کنید باید. پرسش هر چی دلتون خواهد. من
میگم موضوع اصلی که زنگ زدم که در مورد همین خانم تراپی بود که آیا اینا براش بریم که شما اصلا فرمودید این اصلا
با بحثشو نکردیم. بحثشو نکردیم. من فهمیدم استدلال ایشون برای نداشتن بچه چیه، چون گفتم ازش بگذاریم.
چون مثلا نمیدونم آخه من همینجور باشو صحبت کردن، چون میدونم من میام کانفرنس های شما دیگر شما رو همیشه گوش میدم. موضوع ما رو کسی گفت من مطمئنم اگه با آقای دکتر هلاکوی صحبت کنیم موضوع شما رو صدفا بهتون میگه بچه دار نشید شما.
اوکی خواهی نظر ایشونه، من نمیدونم، شاید هم درست و شاید هم نبود. من عرضم بود ببینید موضوع من با تراپیستتون نیست. عرضم این بود که شاید گفتگوی من و شما درباره تراپیستتون به جایی نمیرسه. من فقط کنجکاو بودم، شاید هم خواستم ببینم چی که ایشون چه دلیلی برای این داشت که بچه دار نشید. یعنی بچه دار نباید شد چون فرمودید خودتون
این اولندش که همین به خاطر بایپولار بودنشه، بعدش هم پدرش چیز بود نه بایپولار اون یکی
اسکیزوفرنی؟
نه تا اون حد نبود، ولی خیلی تو بچگی اینا رو مثلا اذیت میکرد، میزدشون، بچه ها رو شکنجه میداد.
خب این علامت بدی عزیز، علامت بدیست برای ایشون، برای اینکه آیا چقدر ایشون آسیب دیدن رو من نمیدونم.
خب خیلی آسیب دیدن، برای همین مثلا 3-4 سال پشت سر هم تراپی میره میرفت، الان یکم کمتر شده، ولی خب مثلا پدرش شکنجه‌گری داشت که مثلا هر روز شکنجهش میداد.
خب باز به عزم توجه کنید، محیط خانه میتونه بد باشه، آدم ها به درجات مختلف آسیب ببینن. اگر یک تا ده، یکی یک و دو میگیره، یکی ده یک. دوم براش کاری کردن یا نکردن، میگیدیشون مدرسه تراپی میرفتن، بسیار عالی. در اثر اون تراپی چقدر بهبود پیدا کردن اون مسئله.
خودش که میگه این انگوری که از پدرشون، اون خشم عصبانی، خشمی که از پدرشون دارن، اون خشم رو نداشتن، ولی EMDR و اینا را هیچ موقع روشون انجام ندادن. من حالا اونا بهتر میدونم، ولی من نمیدونم چرا من چه چیزایی
روشون. EMDR عزیز، EMDR اون برای چیزیست که برای پست تروماتیک استرس دیسوردر، اون درباره یک حادثه بعد یا یه حادثه های مکرریست که ممکنه از اون راه بخوان برن. ولی غالب اوقات EMDR رو برای یه شرایط بسیار سخت و سنگین مشخص میکنه. مشکل ایشون بایپولار ارتباطی به EMDR نداره.
نه بایپولار نه، اون خاطراتی که از بچگیشون
از پدرشون داشتن. بنابراین به هر حال اونا موضوعی است که بحث. حالا ببینید شما دو ماه با ایشون آشنایید، شما به گفته خودتون چند جلسه با هم رفتید تراپی. من تنها پیشنهاد و توصیه‌ای که خدمتتون دارم این است که بسیار بسیار آهسته برید. قصد من از آهسته نیست که 5 سال طول بکشه، نه، حداقل فرض کنین 6 ماه طول بکشه. 6 ماه نمیدونم، نه اینکه هفته یه روز هم دیگه رو ببینید. یعنی هر وقت که شما دیدید مثلا 200 ساعت دوتایی با هم بودید و برام درگیر بحث و گفتگو شده، نه اینکه دوتایی با هم بودید رفتید سینما 3 ساعت اونجا نشستید، اون که با هم نبودید، اونجا نشستید فیلم میبینید. اون وقتی که با هم گذروندید و موضوعی که بینتون بوده و اصولا حال و احساسی که داشتید از نظر گفتگوها با هم، از نظر خوش آمدنها، بد آمدنها، به چه جنبه هایی از هم توجه کردن، اینا موضوعی است که مطرحه. به همجاست که من پیشنهاد میکنم به شما اگر نشنیدید سیدی چرا ازدواج چرا طلاق که 8 ساعته و سیدی بعدی که 4 ساعته 50 باید و نباید.
من اینا رو همش گوش دادم.
آلیس، بنابراین پیشنهاد منم اینه که الان لطف کنین پس بدید، پولاش هم بگیرید چون فایده ای نداشته. برای که من و شما هنوز نتونستیم حتی درباره اینکه راجع به چی حرف بزنیم به یه توافقی بعد از
نه آخه نه من این چرا ازدواج چرا طلاق دوش گوش کردم، چرا ازدواج در حالش همش رو داشتم، برای خودم برای اکثر اون چیزا رو داشتم.
حالا من بگید بزرگترین مسئله و مشکلی که با ایشون دارید به من نگید بیماری ایشون، اون باید مشکل
من هم این چند وقتا که بیشتر رو همین فوکس کردم چون واقعا نمیدونم که چی باید انتظار داشت.
نه اولا خود ایشون ببین من یه سوالی از شما کردم، اگر ایشون خودش با خودش و با شما راحته و یا تو کار تراپی راحت بوده که امیدوارم چنین باشه و احتمالا ایشون چنینه، به من گفتن من به خاطر بایپولار چه کرد. ببینید عزیز، یه زمانی کسی به شما میگه من بایپولار بودم، 7 دفعه دست به خودکشی زد.
آره دست به خودکشی زده.
خب همین. یه زمانی هست که من بایپولار بودم، مدتی معتاد بودم. اونجا ما مسی. یه ده بایپولار بودم، من درگیر یه روابط بدی شدم. یه زمانی من بایپولار بودم، ولی 4 دفعه ورشکست شدم. ببینید اینا مسائلی است که نشون میده
این یه ازدواج 12 ساله‌ای داشت. بعد از اون ازدواج 12 ساله که اومد بیرون، اون خیلی سرش تاثیر گذاشت. اون موقع بود که تصمیم به خودکشی گرفت.
خب بعد فرزندی هم از اون ازدواج داشتن؟
نه
همسرش
اون ازدواج نه خودش بچه میخواست نه اون خانومه هیچ کنیشون بچه نه.
اون همسر ایرانی بودن یا غیر ایرانی؟
نه ایرانی بودنشون.
کی جدا شدن ایشون؟
8 سال پیش.
بنابراین اگر شما پس ایشون در 20 سالگی ازدواج کرده
8 سال پیش؟ نه مثلا 32 سالگی.
آخه عزیزم شما من میگید ایشون 40 سالشه، 8 سال جدا شده، 12 سال تو ازدواج. خب من نجیب میگم ایشون 20 سال ازدواج.
2 سالگی از چند سالگی ازدواج کرد؟ خود درست
20 سالگی.
آره درسته، خیلی جوون بود که ازدواج کرد.
خب همونجا نشون میده که کمی کار درستی نبوده دیگه. 20 سالگی که وقت ازدواج یه مرد نیست.
میگم بعد از اون ازدواج که اومد بیرون یه ریلیشنشیپ میگم دیگه بعد از اون اتفاق که افتاد یه شروع کرد به ترفی دیدن و پیش دکتر رفتن که به قول خودشون خیلی کمکش کرد، چون بعدش یه ریلیشنشیپ 4 ساله‌ای داشت که الان یک سال نیم ازش اومده بیرون. گفت خب مثلا یه بریک آپی داشتم، بریک آپ سر من هیچ تأثیری نداشت مثلا قبل این کار رو بکنم.
خب به من بگید که اگر به شما گفتن دوتا دلیل جدایشون با این رابطه 4 ساله چی بوده؟
خانم 4 ساله؟
خانم که باشون 4 سال بودن، دوتا دلیلی که از هم جدا شدن چی بوده؟
یکی از دلیلاش رفته بود ایران برای ریسرچ، گفته بود که تو رفته بودی ایران به من چیت کردی که این آقا نمیدونم دیگه اینوالو شدن رفتن نمیدونم ایران وکیل کردن پیدا کردن که من چنین کاری نکردم نمیدونم رفتن دادگاهی، گفت تو رفتی دادگاه و از این چیزا رفتن این ثابت کرده که من چیت نکردم.
چطور کسی میتونه بره دادگاه ثابت کنه که من
نمیدونم گفت که خانم گفته بود اتو رو گرفته بودن برده بودن تو ایران دیده بودن بابای خانمی بودی مثل که وقته بود گواهی گرفته بود که نه من چنین کاری نکردم.
این خانم ایشون رو متهم کرده بود که تو در ایران با یه خانمی بودی که کارت غیر قانونی بوده، تو رو گرفتن و بردن، بعد ایشون رفت نامه آورد که من
اسمم آره نیستم.
آخه چیزی کدوم دادگاهی همچین نامه ای میده کسی
من نمیدونم.
آخه شما قربون همه چیزا بوده رو عجیب و غریبه. اول یکی بره تو ایران یه خانم اینجا گرفته نشسته به یه طور اونجا گرفتن بعد اون بره یه نامه بگیره که من نمیتونم. شما الان به کدوم دادگاه میتونید برید بگید که لطفا یه نامه من بدید که شما منو نگرفتید، یا کدوم بذاره پلیس؟ اصلا نگاهتون میکنم فکر کنم این دیگه چه سوالیه. هیچ جای دنیا هم که چیزی دست کسی نمیدن که چون رفته نامه گرفته آورده. یعنی ببین خیلی بوداره حرفا، خیلی غیر. حالا شما کاری که میکنی
یه چیزی هست میگن آقا همین جا میتونیم چیزی هست میرن رکورد طرفا میکشن بیرون که ببینن وقتی رکوردش آوردنش میداده که مثلا چنین چیزی تو رکورد من نبوده.
رکورد کسی نداره که، رکورد وقتیست که چیزی اونجا وجود داشته باشه، ولی از کجا میشه آورد که از کجا گرفتتش؟ فرض کنید شما اگر در لس آنجلس هستید برید از شیکاگو بگیرید که چیزی اونجا نشون نمیده، مگر اینکه مسئله فدرال و کریمینال باشه. حالا ببینید عزیز، شما با این آدم دوست هستید، ماجرای بچه رو بذارید کنار، شما این دوتایی دلتون میخواد، یک رابطتون ادامه بدید، دو رفتن پر اون تراپیست رو ادامه بدید، ولی با ایشون درباره بچه صحبت نکنید، کار به بچه نش بشه، چون هنوز خودتون خیلی بزرگ نشدید که راجع به بچه اون خواهید حرف بزنید. بذارید رابطتون بزرگ بشه بعد ببینید که
خب اومدیم بزرگ شد بعد از 6 ماه گفتیم ما هنوز سر بچه دار شدن.
بنابراین اون موقع است چون یه اشکال بزرگ دارید، اگه براتون مسئله است جدا میشید. از این آدم ها با هم آشنا میشن بعد به خاطر یه موضوع جدا میشن. آدم ها 10 سال با هم ازدواج کنن دوتا بچه دارن بعد جدا میشن. اون که مسئله نیست، ما که قرار نیست، ما که از
اول قرار بود مثلا از همون اول شروع بکنیم که دیگه چه میدونم.
شما مسئله شما این نیست قربونتون. شما به من بگید که مشکل ما اصلا، بیاید یکیتون به نفع دیگری برید کنار یا قبول کنید. به نظر من شما با نوع بحث و استدلال که بکنید 10 تا مسئله دیگه دارید. اصلا ایشون بیافته تو فاز منیکش، میگه بچه که چیه، من 12 تا بچه میخوام، خلاص پس تموم شد، مشکل حل شد. نه، از اون فاز، از اون مرحله که بیاد بیرون بخشی، میگه من بچه میخوام، مثلا یه دونه بچه هم حاضر هستم به بچه نگاه کنم. حالا میخواد چیکار کنی؟ مرزم خدمت شما اینه، جمله هم میرفت دیگه تکران، شما رابطتون رای میخواید، اگر میخواید ادامه بدید، اگه دلتون میخواد پرو هر تراپیستی برید. موضوع بچه الان مسئله شما فعلا نیست، خودتون دوتا بیشتر مطرحید که اصلا ببینید چیکار میخواید بکنید. بعد از اینکه چراغا روشن شد و شناخت بیشتر و بهتری ازم پیدا کردید، درباره مسئله بچه هم میتونید مطرح کنید، ولی این موضوع نیست که بگید ما یه مشکل داریم اونم بچه هست، اگه حل کنیم دیگه همه چی درسته. من ابدا موضوع رو اینگونه نمیبینم. به همین جهت است که صحبت بکنید، اگر هم دلتون خواست، اگر ایشون دلشون خواست، دوتایی بیاد روی خط، من مطمئنم موقع میشه خیلی چیزا فهمید. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم با تو.
متشکرم،
باشه حتما.
خدا حافظ، روز خوبی داشت.
شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام. خواهش کنم بفرمایید.
من از انگلیس زنگ میزنم در مورد دختر 21 سالم که با مشکل استرسالی هست باهاش. مشکل دارم، میخواستم باهاتون صحبت.
به من بفرمایید چند تا فرزند داری، چند ساله؟
من فقط همین یک دونه رو دارم که 21 سالشه.
خب چه مدتی انگلستانی شما؟
16 سال.
داستان شما و همسرتون و دخترتون چه هست از ذره؟
وقتی که 3 سالش بود من از پدرش به علت اعتیاد شدیدی که داشت جدا شدم و در 4 سالگیش از کشور خارج شدم، مستقیم اومدم انگلستان.
چطور تونستید بیارید انگلستان؟ من از چه راهی؟
از چه راهی؟ از راه اقامت، یعنی اومدم ویزا گرفتم اومدم انگلستان برای تحصیل و بعد هم موندم.
الان شما چند سالتون خودتون؟
من الان 47 سالمه.
بعد از اون شما ازدواج نکردید؟
نه هیچ وقت.
دخترتون در دوره دبستان و دبیرستان چگونه دختری بود؟
بسیار دختر درسخونی بود، بسیار منظم توی کارهای درسی، همه چی رو میخواست خیلی با دقت و منظم تموم بکنه، درسم خیلی خوب میخوند. ولی
مشکلی هم باش نداشتید؟
من نه، تو واقعا خیلی آوتگوینگ بود، دوستاش همش دوستاش خونمون باشن.
بسیار. به من بفرمید خود شما از نظر مالی و اینا که در مسیقه نبودید؟
نه، من همیشه بعد از اینکه اومدم درسم تموم کردم شروع کردم درس کار کردن.
بسیار. خودتون چی خوندید عزیز؟
من فوق لیسانس کامپیوتر دارم، تو همین فیلدم دارم کار.
عالی. خب چه خبر است؟ تا دوره 18-19 سالگیش که میفرمایید خوب بود، از کی چه شد و چه تغییری کرد؟
آیا دکتر از زمانی شروع شد که من متوجه ایتینگ دیسوردر شدم تو این دختر. و
یعنی چی؟ ایتینگ دیسوردرش قبلش لاغر چاق بود، حالتهای انورکسیا داشت و بلومیک یا چی؟
ببینین تو دوران بلوغش که 12-13 ساله یه خورده چاق شده بود، حالا من نمیدونم تو مدرسه اذیت شده بود یا چیزی.
نه آقا، یه خورده چاق شد یا خیلی؟
نه خیلی چاق. خیلی نه آقای دکتر، متوسط بود. نگاش میکردی یه بچه پری بود.
خب بچه رو
واقعا نبود ولی چاق چاقم نبود.
خب تو مدرسه مشکلش چی بود سر وزنش؟
به من چیزی نمیگفت، فقط مثلا علائمی میدیدم مثل این که من نمیخوام بستنی بخورم، من نمیخوام شکر بخورم، من نمیخوام گوشت بخورم.
آره اونا که عیبی نداشتن، که انتخاب و تصمیم درستی هم بوده.
آره ولی من اون لحظه نفهمیدم بخاطر چی تو بک‌گراند تو مغزش چی میگذره، من متوجه نشدم.
حالا چه فرقی میکنه این بچه ایست که میگه من نمیخوام شیرینی بخورم یا چنین و چنان؟ خب بعدش چی شد؟ بعد آن داستان ایتینگ دیسوردر از کجا پیدا شد؟ یعنی اختلال تغذیه.
بعد شروع کرد وزن کم کرد، یعنی با همین نخوردن شکر، نخوردن این، بعد بعضی وقتا به صورت 2 ساعت پیاده روی میکرد و چون به این صورت غذای سالم میخورد، ورزش میکرد. من بازم متوجه نشدم که این ذهنش روی وزنش داره میچرخه.
من متوجه هستم. آیا اینقدر لاغر شد که بشه انورکسیا؟
نه نه، به اون صورت هیچ وقتم
لازم. واقعی چه همیتون یه دختری، ببینید من شما رو زرالا درم شک بکنم، یه دختر 17-18-19-20 سال هرچی مواظب غذاشه، ورزش هم میکنه برای که میخواد اندام مناسبی داشت باشه، سالم و زیبا باشه.
خواهی بلومیا داره، میره توی دستشویی و یک ساعت اونجا عوض میخوام غذا رو
بالا میاره
به صورت وحشتناک، بعضی وقتا 3 بار در روز.
خب بنابراین گفتم، چون مطلبی که میفرمودید من گفتم که حالت بلومیک داشته و این خب خیلی عادی عزیز، یعنی امروز هست و معمولا ریشش در اینه که یه نوع خشم کوبنده پنهانه که اتفاقا با آنچه که در باره نوجوانیش یعنی کودکیش گفتید ارتباط داره. یه بچه ایست که از شدت استراب مرتب و منظم و دقیقه، یعنی استرابه که بهش مقداری حتی وسواس رو میده، هم کوشش کنه همه این کارها رو خوب به موقع انجام بده که شما اشاره کردید خوب بوده، ولی از درون یه خشم کوبنده داره. بله، یه بچه ایست که پدر نداره، خواهر برادر نداره، آمده مادرش با درس و خونه کار بکنه، توی کشور دیگری است، حالا نوع ناچار به دنبال دوستانش بوده، بعد برای اینکه بتونه اون دوستا رو نگه داره با دست به مانورای بزنه، برای اینکه کسی رو نداره و این فشار رو روش آورده و بعدم حالا اینکه زمینه کودکی هم میتونم به اون برگردم. بذار بعد یه سوالی ازتون بکنم ولی کوتاه، شما چه مدت خودتون به شیر دادید؟
سوال آقای دکتر.
خب اونم زیاد بوده دیگه، میدونی خب اون دسته گل ایتینگ دیسوردره ریشش اصلیش در اورال فیکسیشن تثبیت دهانیه دیگه، ولی حالا اون بکنار. خب الان باش چه مسئله و مشکلی دارید عزیز؟
آقای دکتر این 18 سالگی رشته ای که دوست داشت و چون نمره به اندازه کافی براش برای اون دانشگاهی که دوست داشت نیبود، از اونجایی که پرفکشنیسته یک سال گپیر گرفت، 19 سالگی فیلسوفی رو برداشت توی یکی از دانشگاه های بسیار خوب به خاطر که همیشه دانش آموز ممتازی بود.
ببخشید همین رشته رو میخواست بخونی یا یه رشته دیگری رو؟
خودش گفت میخوام اینو بخونم.
نه اون که من مشکلی همسی میدونین من با این کاملا مخالفم که بچه ها در دوره جوانی درگیر سیاست و مذهب و فلسفه بشن، برای که معمولا بسیار خطر داره و غالب اوقات هم ریشه‌اش زمینه های افراطیست و تند و تیزیست در یه زمینه ای که اونجا میره. ولی خب حالا به هر حال خواست بره فلسفه بخونه. بعد
آقای دکتر 4 ماه نکشید گفت میخواد بیاد بیرون و من هر کاری کردم نتونستم متقاعدش کنم که تو دانشگاه بمونه.
خب اون اشتباه بوده از شما که بخواستید متقاعدش کنید. آیا رشته غلطی بوده؟ جمله رو تکرار میکنم، فلسفه خوبه، سیاست خوبه، مذهب خوده سر جای خودش، آگاهی راجع به اینا خوبه، ولی نه برای جوان. به همجاست که من حرفو به شما نمیزنم، تو سیدیا پدر مادرها رو هشدار دادم بچه ها نزدیک نشن. بعد توی اگر جوان بودم کاملا مشخص اینو معین کردم، گفتم خطر این سیستما توی مذهب و سیاست روشنه، تو فلسفه در حقیقت فلسفه غالب حاکم که بچه ها رو به سمت خودش میشه انواع مختلف اگزیستانسیالیسته که زمینه رو به جهت برهم زدن و برهم ریختن فراهم میکنه. مثلا وقتی بچه های مایی دارن تو بزرگ سالی، نه فلسفه ای بسا به یک اعتبار در حقیقت حالا نمیخوام بگم مادر همه علوم، بلکه نقش فوق العاده مهم و اساسی داره، برای که اصلا میخواد بگه هستی چه است و شناخت مربوط به این هستی کدامه. هیچ عیب و ایرادی نداره، ولی حالا بگذاریم. ایشون خواست بیاد بیرون، شما کوشش کردید ولی خوشبختانه از داره من نشد. ایشون اومد بیرون بعد چیکار کرد؟
اومد بیرون و خوابگاهشو پس داد، تمام چیزا رو برگشت اومد خونه و خواست که بره سال بعدش بره دانشگاه. شروع کرد جای کار کردن، ولی بعد از مدتی که کار میکرد دوباره میومد بیرون، نمیتونست یه جایی بمونه برای کار و ایتینگ دیسوردرش حالت بلومی کشه بیشتر میشد. آقای دکتر من خیلی زحمت کشیدم که خود بندازمش روی سیستم دکتر، یعنی بفرستمش به دکتر. خیلی آقای دکتر، از تهدید، از قربون صدقه، از محبت، از رشوه دادن، هر ترفندی رو. و بالاخره متقاعدش کردم که همون موقع که از دانشگاه اومد بیرون به دکتر. بعد از 4-5 جلسه که رفت پیش روانشناس، قرص بهش دادن سکرولین.
برای چی؟ اوکی.
برای همین ایتینگ دیسوردر.
خب
بعد 6 تاشو خورد و بعد من هر کاری کردم نتونستم متقاعدش کنم که برمش. یعنی شبا میگرفتم نستم به صورت یک ساعت.
آخه این قرصی نیست که برای ایتینگ دیسوردر باشه،
بهش داده بودن.
نه آخه برای که برای مسئله افسردگی و اینا هست. خب
من نتونستم اصلا هیچ کاری بکنم که این قرص رو بخوره. و بعد 5-6 جلسه که رفت فلو روانشناس، اومد گفت اونا فوکسشون روی غذاست، من با غذا مشکل دارم، این حال منو بدتر میکنه، اینا میخوان در مورد گذشته صحبت کنن، من چرا باید در مورد گذشته صحبت کنم؟ گذشته من این بوده که مامانم همیشه کار میکرده، من تنها بودم تو خونه، همیشه گذشته من اینه. و اصلا نخواست آقای دکتر، یعنی خیلی مکافات شد رفتنش به دکتر.
معلومه عزیزم، خیلی طبیعیه، برای که اون خشم کوبنده متوجه خودش هم هست، نه تنها شرایط، نه پدرش، نه تنها شما، متوجه همه هست عزیز. برام گفتم حتی رابطش با دوستانم براش بهش امتیازاتی میدادم، ولی در مقابلش ازش انتظارات زیادی هم میداشتم. خب
حالا آقای دکتر تمام دوستاشو قطع رابطه کرد، اومد نشست داخل خونه، هفته به هفته اصلا خونه بیرون نمیرفت. قبلا من روزایی که خونه بودم عادت داشتم که با خودم میبردمش بیرون جایی برای غذا یا برای قهوه، اونم با من دیگه تعطیل کرد آقای دکتر. و به هیچ وجه من نتونستم کاری از دستم بر بیاد و کنتکت های من و اون زیاد شده بود، به خاطری که و اون به من گفت تو داری تو زندگی من فضولی میکنی، داری تو زندگی من دخالت میکنی. خب سنش هم رفته بود بالا، 20 سالش شد، 20 سالگی هم نرفت دانشگاه، کارم نمیرفت، افتاده بود داخل خونه و من مجبور شدم گفتم من دیگه بهت پول نمیدم، باید بری سر کار. و بعد کار نتونست پیدا کنه، رفت بیمه بیکاری گرفت و تو خونه زندگی میکرد. و تا همین چند وقت پیش، حدود 2-3 ماه پیش بود که من ازش خواهش کردم که خونه رو ترک کنه، البته به این صورتی که میگم به این راحتی نشد. خواستم که الان 21 سالشه، خواستم خونه رو ترک کنه به خاطری که دانشگاه میرفت، اپلای میکرد، قبول میشد، ولی اصلا نمیرفت، کار میرفت، 3 روزه میومد بیرون، کسی رو نمیدید، میگفت من انزایتی میدن، شب میخوابید با یه افکاری میخوابید، صبح بلند میشد کاملا حرفای دیشبش رو نقض میکرد و مخالفه اونا انجام میداد و احساس میکردم مثلا بودنش با من حالش رو داره بد میکنه و خودش اقرار میکرد که من توی این خونه و با تو حالم بده.
البته جای دیگه هم میرفت همینجور بد بود. خب
آقای دکتر مثلا یه ماهی رفت ایران پارسال، چون به خانواده من علاقه شدیدی داره و بعد من ازش پرسیدم خب شما که رفتی ایران تا چه حد این حالت بلومی که تو نداشتی؟ گفت که 4-5 روز اول خوب بودم و بعد از 4-5 روز دوباره شروع شد.
معلوم.
یعنی یه جایی که میره 2-3 روز اول خوبه، ولی
دو سه روز اول معلوم نیست خوب باشه، ولی به هر حال چیزای دیگه ذهنشو مشغول، ولی دوباره برمیگره به حال عادیش.
آقای دکتر شایدن سیگار میکشه و بعضی وقتا احساس میکنم که من یه مدت بیماری داشتم به خاطر گوشم و ترامادول به من داده میشد و بعد من خودم این ترامادول رو به خاطر که سنگین بود برام و بعدش مجبور بودم برم سر کار، نمیتونستم ترامادول بخورم و بعد متوجه شدم که این ترامادولای من داره ناپدید میشه و بعد متوجه شدم که این ترامادولا رو مصرف کرده که من مجبور شدم هرچی قرص داشتم از خونه بندازم بره بیرون و احساس کنم خیلی علاقه یا شاید کنجکاوی نمیدونم اسمش چیه به طرف این چیزا داره و چون پدرش اعتیاد بسیار شدیدی داشته که از 27-8 سالگی گرفتارش بوده.
پدرش معتاد به چی بود؟
آقای دکتر از مواد مخدرش از تریاک شروع شد ولی به جاهای مثل تزریق و اینا رسید.
خب میدونید متاسفانه درسته در موارد خاصی ژن اعتیاد حالا در خصوص الکل که مشخصه پیدا شده، ولی به هر حال زمینه ژنتیک اعتیاده هست، غالب اوقات هم با حالتهای دو قطبی منیک دیپرشن و بایپولار یا دیپرشن همراهه یا با همراه وسواس یا خشم سنگین و شدیده. و شما در حقیقت هم مشکل ارثی پدرش رو دارید، هم ماجرای دختر خالی و تنها بودنش رو دارید، هم به هر حال مشغول بودن شما به درس و کار و زندگی او در یک کشوری غریب و متفاوت، همه اینا دست به دست هم داده و فرزندتون بیمار عزیز. یعنی آنچه که چند بار هی اشاره کردید که من خواستم این کار بکنه درس بخونه فلان، اصلا ما موضوع من و شما نیست. مثل این که من و شما یه اصراری داشت باشیم به یادمی که دوتا پا شکسته که حالا یه بسکتبال نمیخوای بازی کنیم بیا فوتبال بازی کن، حالا فوتبال نمیخوای بازی کنیم بیا با هم بریم قدم بزنیم. فرقش چی عزیز؟ من پای شکسته دارم، با این پای شکسته چیکار کنم؟ بگذارید ما بریم پیام ها رو بشنویم برگردیم ببینم پرسشتون چیه. ولی از نظر من تکلیف روشنه، فرزند شما بیمار و گرفتاره، روانشناس میخواد، روانپزشک میخواد، دارو درمانی میخواد و این کار نصیحت و گفتگو و بحث و صحبت اینا به درد نمیخوره. آنچه که شما اشاره کردید که از همه راه ها رفتید که کار درستی بوده که او رو به دکتر برسونید، همچنان این وضعیت تنها راه امید شما از این گرفتاری است. بنابراین لطفا روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم برگردیم صحبتمون رو با هم ادامه میدیم. شنگون عجبن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، برای قسمت آخر توضیحات هم من یک ماه پیش ازش خواستم که خونه رو ترک کنه به خاطری که دیگه بودنمون کنار هم دیگه هم حال اونو بد میکرد هم حال منو خیلی بد میکرد. بله آقای دکتر، از وقتی که رفته من اصلا حالم خوب
نیست. شما رفته کجا رفته؟ با چه امکاناتی؟
من براش پول میذارم توی حسابش، میتونه بره از دولت جا بگیره ولی الان خودش برای خودش یه جایی رو گرفته و از حساب من داره پولشو میده، یعنی من هزینه‌شو دارم میدم. به من میگه وقتی اینجا هستم با تو هستم حالم بده.
نه، ترجیح او این است که الان دور از شما باشه؟
ترجیح اون نیست، ترجیح من بود فکر.
نه، من برجه به او میپرسم.
نه،
حالا خب ترجیح اون نیست، پس بنابراین اینکه وقتی به شما اون حرفو میزنه که وقتی با تو هستم حالم بده، خب ولی که بده، ولی هنوز ترجیح میده با شما باشه.
بله، هر دو روز یه بار میاد اینجا.
اوکی. و میگه چی؟ میخواد برگرده یا نه؟
خیلی دوست دارم، من به شش اصلا نمیدم.
خب شما چرا همچی تصمیم میگرفتید؟
آقای دکتر خیلی وقتی اینجا حالش بده.
نه من نمیفهمم. آقا شما او که خودش همچین نظری نداره. بله شما از کجا میدونید؟
اون که فکر میکنه اصلا سالمه، مریض نیست.
نه من کاری به اون ندارم.
رفاعت ها دستشویی و اون کارو
نه
میکنه.
نه سب کنیم. سب کنیم. شما چه میدونین که وقتی خودش تو خونه خودش تنها سالش بدتر نیست؟
به من دیگه نیست.
بنابراین حرفش به شما اینه که من تو خونه تنها که هستم حالم بهتره، ولی میخوام برگردم اینجا که حالم بدتره.
بله حتما همینو میگه و من بهش میگم چرا میای؟ میگه دلم برای تو تنگ میشه.
اوکی.
ولی وقتی میام حالم بد میشه.
اینکه بذاری به عهده او عزیز، شما تصمیم نگیرید، بگید میتونی بمونی یا میتونی بری. برای که ببینید عزیز، نمیخوام نگرانتون کنم، شما میتونید دختر از دست بدید. اولا اون حالت بلومی خطرناکه، میتونه بکشتش. برای اینکه یک آن رد به یک اعتبار قسمتی که باید قلب رو به تپش واداره نمیزنه، آدم ها سنکوب میکنه، سن جوون و پیرش هم فرقی نمیکنه. بگذاریم از اینکه احتمال خفگی داره برای ریختن این مواد، برم به هر حال دندون و لثه و همه رو از دست میده. این بیماری یه بیماری است که دو تا جنبه داره. یکی واقعیت رو یه گونه ای میبینه که اصلا نیست. یعنی درست مثل اینه که جلو چشمش یه عینکی میزنه که همه چیز رو کج و معوج میکنه. دوم خشم کوبنده ای داره که میتونه یه کسی رو ولی بیشتر خودش رو از پا در بیاره. به اون خطر خودکشی. این که درس میخونه یا نمیخونه. بعدم نمیخوام، اعتراض به شما نیست. شما رفتید با یه مردی ازدواج کردید معتاد.
باید تو مگه میدونستم؟
نه ببینید همینجا جواب دارید میدید. چطور نمیدونید؟ چطور عقلتون میرسید ازدواج کنید فهمید آدم به درد میخوره یا نه؟
دوم من 21 سالم بود
دیگه بدتر. چطور شد آدم؟ نه ببینید دفاعتون چقدر بیمعنیه. من 21 سالمه عقلم نمیرسه ولی ازدواج میکنم. خب بیخود میکنم. آدم که عقلش نمیرسه که ازدواج نمیکنه. اگه قبول میکنم که اینقدر عقلم رسته که ازدواج بکنم یا ازدواج من تحمیل بشه، بعد مسئولیت شما رو بپذیرم. این شماره یک. نه ببینید از منو گفتم، من بهتون هشدارو دادم که من با شما کاری ندارم، اینجا دادگاه نیست. شما میخوام به شما بگم که چه شده. شما رفتید با یه مردی اینچنین سنگین و معتاد ازدواج کردید، از یه چنین آدم معتادی بچه آوردید، یه چنین بچه‌ای رو در 3 سالگی از جا کندید، از حدود مثلا فرض کنید 4 سالگیش پاشید اومدید انگلستان. خب این چه جایی به شما؟ بعد اومدید خودتون اونجا ناچار برای اینکه بتونید زندگی کنید درس خوندید و کار کردید. خودتون اشاره فرمودید که بچه من تو خونه تنها بود، نه پدری نه خواهری نه برادری. بعدم با اون سابقه لعنتی ارثی پدرش انتظار داشتید چی از آب در بیاد؟ معلومه گیر و گرفتاره. الانم فرزند شما بیمار عزیز. اگر یکی به شما میگفت، چون نمیخوام اسم بیماری بم، یک بیماری کشنده داره که داره، شما واسه همین کار باش میکردی؟ بیماری روانی که او داره عین یه بیماری است که قلبش، اگه میگفتن اگه قلب بچه شما چنین و چنانه، هر دو سال یه دفعه جراحی میخواد، تمام مدت باید تو خونه باشه، یک بار ازش مراقبت کنه، شما مینداختیش دور. بچه تون رو اگه میخواد برگرده برگردونید عزیز. اذیت میشید بشید.
باید تو حالت پلومیکش چیکار کنم؟
خب نه ببینید باز رفتید یه جای دیگه. این بیماری بیماری جدی عزیز. شما به عرض من اصلا توجه نکردید.
بهش گفتم بره دکتر. آید دکتر به من یه راهی مثلا راهنماییم کنیم چجوری؟
عزیز من هیچ کسی صبر کن. هیچ کسی نمیتونه بگه به یک کسی چیکار بکن که اون کاری که تو میخوای یا درست‌تر بکنه. ای بود من خودم این کارو می‌کردم با خودم. مسئله انسان پیچیده‌تر از اینه. عرض من این است، علاوه تمام آدمایی که مشکل و مسئله‌ای داره یه زمانی تو زندگیشون شاید عوض شده باشه، خیلی هم نشده. مثلا نمیخوام میگم فرزند شما سالم میمونه، ولی ای بسا فرزند شما یه سال دو سال پنج سال همه این پستی و بلندی ها و فراز و فرودا رو باش داشته باشید، بعد یه روزی تصمیم بگیره کمک بگیره و یه روزی بتونن کمکش کنن. اشکال کار این بیماری ها این است که عمیق و سنگین عزیز. این مطلبی که خودتون اشاره کردید، دو سه روز میتونه خودشو کنترل کنه، بعد از کنترل خارج میشه. درست مثل که من بگم نمیخوام نفس بکشم، من ممکنه چند ثانیه‌ای بتونم خودم کنترل کنم، ولی بالاخره یه جایی طبیعت من حتما منو وادار میکنه به نفس کشیدن. به همجاست که هیچ آدمی نمیتونه بگیره بشینه نفس نکشه تا بمیره. یعنی یه جایی بدن کنترل از دست تصمیم من میگیره. مسئله انسان اینگونه سنگینه، ولی بازی شما که یا دختری باشه خوب باد باشه و کارهایی بکن که درسته و الا بیا برو، اصلا معنی نداره عزیز. یعنی اینو من با غریبه نمی کنم، چرا با فرزند خودم برابه. باز نمیخوام شما رو سرزنش کنم، اشتباهاتو کی کرده؟ خانواده شما، خود شما اشتباهاتو کی کرده؟ پدر بیمار معتادش اشتباه کی کرده؟ آوردن بچه اون مرد و شما اشتباه کی کرده؟ کندن بچه از یه فرهنگ و سرزمینی و اومدن و اینجا خالی بودن. همه اونا شاید تصمیمی بوده که در زمان خودش به نظر درست می اومده، ولی حالا که برمیگردیم به عقب درست بوده، ولی اون گذشته. علتی این مسئله رو مطرح میکنم این است که مسئولیتش رو بپذیرید. که من یه بچه مریض دارم، گفتم اگر آمده بودن گفتم فرزند شما توی این معاینه معلوم شد که مشکل قلب داره، چه میکردی؟ چون کارم نباید بکنه، درسم نباید بخونه، تو خونم تمام مدت هست، بیمارستانم نمیتونیم نگرش داریم برای که نوع بیماریش اینه، با تو خونه توی مادر بری سر کار برگردی و از بچت پرستاری کنی تا فردا، چاره ای نداشتی. الان من با بیرون کردنش اصلا موافق نیستم، برای که پشیمون میشید. مگر اینکه به من شما بفرمایید او خوشحالتره، راحتتره، ترجیحش اینه، من میرم کار میکنم، پول در میارم، خرجشو میدم، بره تنها زندگی کنه. اونم تازه بهتون میگفتم اگه چنینه خوب، ولی امید من این است که گرفتار دوستای بدی نشه که مثل پدرش معتاد بشه، چون فرزند شما خطر اعتیاد به صورت جدی داره. بنابراین عزیز به من میگید بد آوردید، چپ و راست به شما خورده، شلاق لعنتی طبیعت همینجوری بر پشت شما فرود آمده و شما رو خونین و مالین روی زمین انداخته، من با تون موافقم عزیز، ولی راه حلش این که تو برو نیست، برای که مشکلی رو حل نمی کنید. این بحثایی که تو این فرهنگ‌های غربی هست که یا گونه‌ای که من میخوام عمل میکنی یا بر اساس مقررات خانه ما که یه نوع استبداد مطلقه که سر رحمت به حکومت‌ها انجام میدی یا میری بیرون، پرت و پلاها مال پدری و مادری نیست عزیز. پدری و مادری یعنی یک عمر همه چیز رو بر اساس آنچه خوب و درسته به این امید که تشخیص بدیم به پای بچه‌ها ریختن، اصلا غیر از اینم نیست. بسیار از اوقات هم بیفایده و بی‌نتیجه است. مشکل و مسئله هم که دختر شما داره سنگین عزیز. سابقه‌ای که شما من دادید، زندگی که شما برای من توصیف کردید، همه اینا نشون دهنده که یه دختری است که خورده زیر این بار. معمولا دختر باهوشه، دختر توانایی است، ولی همطور که خودشو قبلا نشون داده، ولی به تدریج معلومه به هم ریخته و از پا در اومده و کسی هم متوجه نشده، کسی هم نتونسته کمکش بکنه، او هم درخواست کمکی نکرده، کمک هم به اندازه نبوده، او رو به اینجا رسونده. ولی الان شما به عنوان مادر نمیتونید رهاش کنید، فقط به خاطر اینکه با هم کنار نمیاد یا ناراحت. وقتی تو این شرایطه من ترجیح میدم فرزندم تو خونه باشه، هیچ کاری هم نکنه، منم رنج ببرم تا اینکه بفرستمش بره یه جایی که رنج بیشتر ببره، خطراتی هم اون رو تهدید بکنه. معنیش نیست که زندگی با شما بی خطره، ابدا حرفی نمیزنم، ولی شاید امیدی باشه. علاوه شما قراره مادریتون رو انجام بدید و مادری شما یعنی یه تعهد و مسئولیتی که همیشه همیشه بیش از حد توان ماست. بنابراین یک، کنار خودتون نگرش دارید، دو، مسیحت و پند و اندرز و احساس گناه و هیچی هم بشنید، سه، تمام کوشش شما این باشه که ببینید بهترین دکتری که تو اون منطقه شما هست کیه و بفرستش بره اونجا، برای که بیماری شناخته شده ایست، برخی از وقت برای این حالت حتی بستری شدن میخواد، یک ماه بعد بستری بشه کار میکنه، برای که یه سیستمی رو باید به هم بریزن. امیدوارم امکانات بیمه شما طوری باشه، برای که هزینه ها سنگینه، که اون رو بپوشونه که به شما آسیب سنگینی نزنه، ولی اگر لازم شد فرشتون رو که سهله لباستون باید بفروشید خرجش. به هر حال امیدوارم این همه بار بد و منفی که من عمدن گذاشتم برای که شما خطر رو و مسئله رو اونگونه که من میبینم بهش توجه کنید، از این بابت متاسفم ولی چاره ای ندارم عزیز. تو این گونه موارد طبیعت بیرحمیست که وقتی قواعدش رو رعایت نکنید آدم رو درب و داغون میکنه و از هم میپاشه و تیکه پاره میکنه. و به همین جهت است که این یه واقعیتیست، سخت، تلخ، آزاردهنده است، ولی چاره ای ندارید. امید من اینه، چون خوشبختانه بیماریست قابل معالجه، چون بیماریست قابل اداره و کنترل، بعدم دانشی که امروز وجود داره و بعدم شیوع این بیماری که ای بسا 5-10-15% جوونا رو میگیره، بیماری است که وقتی به مراکزی که کارشون اینه مراجعش بدید و ببریدش، میدونن که چه کارا باید بکنن و امید من این است که اون کارا که در بیشتر موارد نتیجه میده در مورد فرزند شما هم چنین باشه و او حال عادی و طبیعی خودشو پیدا کنه، شما رو هم از این ناراحتی و نگرانی بیرون بیاره. برحال امیدوارم یه روزی من یه زنگی بزنید و خبر خوشی که حالش خوبه رو بدید. کمی وقت میخواد ولی لطفاً و حتما کنارش بیستید. خیلی ممنون. خدا نگهدارت. خیلی ممنون. شنگ من بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. را دیگه همراه بفرمایید.
درود بر شما جناب دکتر.
درود بفرمایید.
من دو سه تا سوال کلی راجع به روانشناسی داشتم جناب دکتر که با اجازه ازتون بپرسم.
بفرمایید.
سوال اولم در مورد نتایج دو تا آزمایش از دانشگاه هاروارد هستش در مورد امپاتی یا حس همزاد پنداری انجام شده. خب آزمایش به این صورتش که من با جز سری بگم بهتون، آزمایش به این صورت هستش که یه عده رو جمع کرده بودن و در حینی که از مغزشون تصویر برداری میکردن واکنششون رو به یک حالت فرضی بازیابی کردن. حالت فرضی آزمایش اولم این بوده که میگفتن مثلا فلان دولت کشور یه همچین عمل وحشیانه ای انجام داده و واکنش ما به این عمل چی باید باشه، و نتیجه این آزمایش هم این بوده که دیده شده که کسانی که میل بیشتری به واکنش خشونت آمیز داشتن به اون موقعیت همون کسانی بودن که قسمتی که یعنی امپاتی مغزشون به مراتب فعالتر بوده. جان دکتر آزمایش دوم هم این بوده که به اون افراد دوباره میگن که یه دختر بچه یه بیماری لاعلاجی داره و داروی تازه وارد بازار میشه که اگه به اون بچه بدیم نهایتا درد و رنجش رو به مراتب کمتر میکنه و راحت‌تر میمیره، نه اینکه از مرگش جلوگیری کنه. اما مشکل اینجاست که این دارو محدوده و کسان بسیار بیشتری تو نوبت جلوی این دختر بچه هستن که این دارو میتونه جون اونا رو نجات بده. خب بعد نتایج اینجوری بوده که اول آدما گفتن که اون دارو رو نمیدیم به اون دختر چون اونا به جونشون مثلا مهمتره، اما بعد که وقتی گفتن از دید اون دختر به این قضیه نگاه کنید نظرشون عوض شده. خب یه جوری نتیجه مشترک این دوتا آزمایش اینه که مخرب بودن حس همزادپنداری رو نشون میده، در حالی که ما خیلی وقتا اخلاقیات به فلسفه میگه بیس اخلاقیات باید همزادپنداری باشه. سوال من اینجاست که شما نظرتون راجع به این دوتا آزمایش چیه و چه نتیجه‌ای؟
من اولا نمیدونم، چون بودید عزیز من بودن پیچ و تاب این آزمایش ها در چگونگی انجام میشه، فرضی که در اونجا بوده و بعدا اثبات و ردش و بعد به چه نتیجه استن. اونگونه که شما توصیف کنید میتونم یک نظری داشته باشم ولی مطمئنم نظر دقیقی نیست حتی اگر درست باشه. بنابراین اون که بعد این اصطلاحی که شما به کار میبرید رو خودتون براش چه تعریفی دارید؟ همزاد پنداری یعنی چی؟
به قولی من درد و رنج اگر قرار باشه وارد کنم به یک نفر دیگه خودمو بذارم جای اون طرف، اگر دوست دارم به من درد و رنج وارد بشه، اگه دوست ندارم به اونم وارد نکنم. من اینجوری
آخه میدونید این یه بحثی است که سالهای سال مبنای یه استدلالی بوده در جهان که کاری که به خود نمیپسندی با کس نکنه ای برادر من، در حالی که مطالعات نشون میده اگر ما کارهایی که با خود اونو میکنیم با هر کس کرده بودیم الان زندان بود. یعنی یه فرضی داره که یک ما خودمون رو دوست داریم هی کاری علیه خودمون نمیکنیم، در حالی که بیش از 80-90 درصد مردم دنیا بزرگترین دشمنشون خودشونه. یعنی ببین از یه فرضایی توی این بحث هست که یه مقدار جای گفتگو داره، یعنی به همین جاست که وقتی شما اونو به من میفرمایید اونو میتونم ببینم، اما یه جور دیگه هم میشه مثلا فهمید چرا یه بچه اینقدر اصرار داره به پدر و مادرش که مثلا به این فقیر کمک کنی، برای اینکه خودش رو جای اون فقیر میگذاره، نه الان، میگه شاید در آینده من یا پدر مادرم باشیم، پس ما اگر الان شما کمک بکنیم معناش این است که منو آروم میکنه که در آینده می کسی به من کمک کنه. خب اینم یه مفهوم دیگری از اون همزادپنداری هست. به همین دلیل من مطمئن نیستم که چه ازتون پرسم شما چه تعریفی دارید. وقتی با اون موضوع مرتبطش میکنید از نظر من بی‌معنی است. به همین دلیل که بسیاری از مردمانی که حرفشون این است که هر بد که به خود نمیپسندی با کس نکنه برادر من، به نظر من متجاوزتر و کسان هستن که بیشتر به دیگران آزار میدن. علتش هم اینه که شما یه اصلی رو اینجا قرار میدید که در واقعیت، یعنی آنچه که هست و در حقیقت که ذهن آدم هاست، اصلا این گونه نیست. به همجاست که بسیاری از مردم میتونن توجیهی داشته باشن در جهت این که به شما آسیب بزنن، به خودشون هم آسیب بزنن، و از همینجاست که خیلی از اوقات روابط تصادفی پیدا میشه که من حرفم اینه، درسته که من دوتا مشت خوردم ولی پنج تا مشت زدم، یا درسته که 10 تا مشت خوردم ولی یه مشت زدم، و همینجاست که شما میتونید ببینید چگونه من و شما میتونیم با یه بازی ذهنی به همش برسیم. این که هدف دانشگاه که من از تحقیقشون یه چیزی فکر کنم شنیدم ولی مطمئن نیستم اینه چی بوده، چی میخواستن اثبات کنن رو من نمیدونم، چون گفتم تو این گونه موارد به گونه‌ای که شما توصیفش فرمودید میتونم یه حدسی بزنم، ولی اصلا مطمئن نیستم که میخواستن چه چیزی رو ثابت یا رد کنن یا به چه نتیجه‌ای رسیدن.
والا من این آزمایش، من یه کورسی بود دانشگاه ییل، استاد روانشناسیش پال بلوم اگه اشتباه نکنم، و اینا رو مطرح کرد به علاوه، یعنی تو سر کلاسش به علاوه یه گزارش مطرح کرد که آره توی آفریقا اومدن از یه سری از کسانی که مثلا جرمای وحشتناک علیه مثلا بچه ها انجام دادن پرسیدن خب شما چرا این کارا رو انجام میدید، بعد حالا نمیدونم به چه صورت پرسیدن، ولی جواب این استاد این بوده که اونا گفتن به خاطر این انجام میدیم که مردم غرب وقتی ببینن که ما داریم یه همچین کاری انجام میشه، با یعنی همچین عمل شنیعی انجام میشه، بیشتر جلب توجهشون جلب میشه به آفریقا و بیشتر کمک های مالی فرستاده میشه.
من بعید میدونم اصلا همچین تجزیه و تحلیل خیلی 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 احمقانه است. اصلا شما فکر کن یه آدمی که توی اونم افریقا توی این شرایط سخت و تلخی که برق از قد هست دیگران رو سلاخی کنه و تیکه پاره کنه، بعد بگه هدفم این بوده که خارجی ها که اصلا معلوم نیست از هر 1000 نفر یه نفرم خبر بشه، بعدم از اون یه نفر که خبر میشه وقتی 100 نفرشون بکنه 95 شون هیچ کمکی نمیخوان بکنن، به کمک بیان، بعد کمک بیان چی؟ که یه 100 اون در رو از بین ببرن که من 100 برابرش خودم به کسی وارد کردم. نه من اصلا نمیخوام، یعنی میدونی من چی بگم عزیز، یعنی باز عین مطلب قبلی که بهش اشاره کردید، موضوع اینا مواردی، چون من خودم متدولوژی رو اینو تو دانشگاه تهران درس میدادم، یعنی طریقه مطالعه و تحقیق، دقت توی این جزئیات، حتی چگونگی طرح سوال اصلا جواب 20 درصد میتونه بکنه 90 درصد، فقط همون سوال که به نظر عین هم میاد، و اینا تمام هنر یک نوع قبول یا رد فرضیه است، یا برخی از وقت حق بازی و فریبکاری که در جهت نتایج برخی از تحقیقات میشه، که در خصوص دانشگاه ییل یا دانشگاه هاروارد ابدا اون رو نمیخوام بگم، ولی اینکه به دنبال چی بودن رو من حقیقتا مطمئن نیست.
من جوابمو گرفتم، من میتونم سال دوم بپرسم؟
لطفا.
خب سال دوم راجع به یه مقاله که توی فکر اگه اشتباه نکنم محققای دانشگاه تورنتو توی یکی از ژورنال‌های APA چاپ کرده بودن، تو این تحقیق دنبال پیش‌بینی فاکتورهای موثر در لانجیویتی یا موندگاری روابط بین زوج‌ها بودن. بر همین اساس هم دو تا فاکتور تعریف کردن که اولیش تعامل مثبت یا پازیتیو اینتراکشن، یا دومیش هم تعامل منفی بین زوجین بوده. بعد دیدن که اگر نسبت تعامل مثبت منفی کمتر از 5:1 باشه، یعنی به نوعی اون رابطه پانیشبله و پایدار نمیمونه. ولی سوال من اینجاست جناب دکتر، یه نتیجه دیدم اگر نسبت تعامل مثبت منفی بیشتر از 11 به 1 باشه باز هم اون رابطه پایدار نمیمونه. انگاری چالنجی نیست. من
چالنجی نمیبینم، من موضوع جور دیگه میبینم. ببینید عزیز، روزی که برین قسمت اول، یعنی شاد بشه اینا اینجوری توجیه کرد، اگر موضوع اینه، روزی که شما، بحثی که من دارم چیه، میگم هر کس که اختلاف زناشویی رو ببره زندگی زناشویی رو باخته. اگر شما دوتا کوششتون این باشه که مسائل رو مطرح کنید، حل کنید، به یه توافقی برسید، حتی برخی از اوقات به این توافق که ما تو این زمینه توافق نداریم، اما دوستانه، صمیمانه، همطور که ما به دیگران ممکنه کمک کنیم یا به راه اونا بیایم، یکی کنار بره و از نظرش و یا خواستش بگذره به نفع دیگری، برای که ما با هم دوستیم، برای که ما یه رابطه‌ای داریم یا ریلیشنشیپ از آنگونه که شما بهش اشاره میکنی. بنابراین میتونم بفهمم که وقتی که این درصد این که من برای برد و باخت این گفتگو وارد یه مسیری بشم که اون 5-1 که شما میگید، که منم اصلا اساس تفکرم این است که یه رابطه مساوی بین درد و لذت نیست، یعنی من باید 20 واحد لذت ببرم تا از دیگری انتظار داشته باشم یه واحد رنج بره، اینکه 10 واحد من لذت برم و 10 واحد رنج بره پس ما دوتا مساوی هستیم مطلقا معنا نداره، باید به نفع اون کسی که رنج میبره رفت کنار. اما اون طرف قضیه وقتی از یه حدی میگذره، به نظر من میرسه یه کسی دیگه در مسیر ایجاد و یا بهبود رابطه نیست، یه کسی داره نقش نوکری، کلفتی، بردگی رو ایفا میکنه و اون از جانب دیگه خشمش رو و ای بسا تنفرش رو نسبت به خودش و دیگری برمی‌انگیزه. به همین جهته که اگر من و شما در یه رابطه‌ای با هم گفتگو کنیم، هدف اون مطرح کردن موضوع و مسائل و حلش باشه و رفع مشکل باشه، در این زمینه چون همکاری دو طرفه هست و چون حتما با هم در یه جای اشکال اختلاف داری ولی یکی به نفع دیگری بره کنار و هر دو از این واقعیت خبر داشته باشن، خب ما مسئله و مشکل نداریم. اما اگر توی رابطه یه کسی دائما در حقیقت قبول کنه، یعنی تحمل کنه، و این تحمیل دیر یا زود مسئله آفرینه و به همین جاست که مطالعات نشون میده وقتی من خودم رو به نوعی رد و نفی میکنم و ارزش خودم رو، جایگاه خودم رو، خواسته خودم رو، هدف خودم رو نادیده میگیرم، بعد از مدتی از خودم و دیگری هر دو متنفر میشم و به همین جاست که از یه حدی که میگذره، یعنی اگر این نسبت 5-1 که مثلا شما بهش اشاره کردید باشه هنوز خوبه، ولی اگر شد 30-1 حالا از یه طرف دیگه اوضاع رو خراب میکنه. درست مثل این که من عقب عقب رفتم که به خاطر این رفتنم از اون طرف پشت بام افتادم. اونو میتونم بفهمم اگر من تحقیقی که شما بهش اشاره میکنید رو فهمیده باشم.
این به این صورت نیستش که انگاری ما نمیخوایم همه چی آسون باشه جناب دکتر، یعنی مثلا انگاری
نه آخه دلیل نه. ببینید عزیز، همیشه تو زندگی مقدار چالشایی هست، ولی اینکه امروز ما با هم اشکال و اختلافی نداریم قرار نیست سبب ناراحتی بشه. شما فرض کنید به دوستتون میگید بریم کنار دریا، اونم میگه بچه فکر خود منم خواستم برم، اینکه شما رو ناراحت نمیکنه که چالنجی نداره که. برای موضوع برمیگرده به اینکه مورد تفاوت یا اختلاف کدامه، یعنی که همیشه عرض کردم مقدار اختلافای مکملن، مقدار اختلافای مزاحمن، یه مقداری اختلافات اصلا به دنبال خودشون چالشی رو میکشن، یه مقداری اختلافات پشتش به دنبال خودشون جنگ رو میکشن. حتی تفاوت میان رقابت یعنی کامپتیشن و کانفلیکسیتیز چیه؟ ما قواعد رقابت رو وقتی رعایت نمی کنیم میشه جنگ. یعنی روزی که من نمیپذیرم قواعد زمین فوتبال رو و میخوام از شما ببرم ولی قانون رو میشکنم وقت دعوا میشه.
بفرمایید. سال سوم من با یه مقدمه کوچیک من اگه بگم، کارل یونگ همونجور که خودتون بهتر از من اطلاع دارید مفهوم کهن الگو یا آرکیتایپ رو مطرح کرده که به نوعی تصاویر و نمیدونم من اصلاح هم کنید اگر اشتباه میگم جناب دکتر، که به نوعی تصاویر و رسوباتی هستش که در نتیجه تجربه های مکرر اجداد انسان ها به ناخودآگاه جمعیمون راه پیدا کرده و در همه انسان مشابه هستش، مثل کهن الگوی پدر مقتدر، پدر مرد عاشق پیشه یا انواع دیگه. با این حساب اینجوری که خودم برداشت خودمه، اینجوری که یونگ پس داره حرف میزنه میگه منشأ دین درونی هستش، نوعی تجلی ناخودآگاه روان انسان. اما
خب این حرف نصب کنید همینجا اتفاقا فروید هم در حقیقت مسئله خدا رو پروجکشن آف یورسلف میدونه، یعنی یک گونه دیگری در همون کنار یونگ به یک اعتبار میسته، ولی پیاژه میاد به ما کمک میکنه، میگه نه قاعده از یه جای دیگه میاد. کودک در 8 ماهگی متوجه اصل علیت میشه، یعنی هر حادثه ای علتی داره و این رو به گناهی مختلف اثبات میکنه و میگه ریشه این که ما مفهومی به اسم خدا رو بعدن معقول و منطقی میکنیم به خاطر کازالیتی و علیته. و شما در استدلالایی که به نظر بیشتر مردم میکنن، در حالی که ساده است و غلطه ولی برخی از اوقات هم عمیقه، اینه که هر چیزی علتی داره پس جهان علتی داره، پس اون نتیجه رو میگیرن پس جهان رو خدایی یا خالقی هست. حالا کاری ندارم به اینکه این استدلال از یه جهت چقدر سطحی و کودکانه و از جانب دیگه میتونه حتی در یه مفهوم عمیق و سنگین باشه، مشروط بر اینکه وارد اون مرحلهش بشیم. همین که من میگم فلاسفه کودکان ریش دارن. بنابراین بحثی که یونگ یا بحثی که فرض کنید فروید میکنند که اون دوتا نگاه در حقیقت اعتقادی احساسی دارن، برای که هر دو برمیگرده به اون و همونطور گفتید به ناآگاه جمعی توجه میکنه و اصلا اصولا مسئله ضعف کودک و قدرت رو مطرح میکنه و این قدرت با خودش بدن دانایی داره، بنابراین مشخصه خدا بیش از هر چیزی دانایی و تواناییه. ولی پیاژه وقتی به ما میگه مسئله میتونه از ماجرای استدلال عقلی به ویژه بعد از 6-7 سالگی که اصلا شکل و فرمی که ما درباره باور به خدا داری فرق کنه به کازالیتی و علیت مرتبطه و بنابراین ترکیب مسئله احساسی عاطفی هیجانی همراه با باورها و همراه با مسئله عقلی است که ببخشید موضوع خدا رو اینقدر در زمین‌ها و صحنه‌های مختلف آورده و عده‌ای جنبه احساسیش رو، برخی جنبه اعتقادیش رو و بعضی به حساب خودشون جنبه علمی و عقلیش رو بیشتر می‌بینن یا به دنبالشن یا بر مبنای اون وجود یا نبودنش رو اثبات یا رد میکنه.
متوجه شدم. من حالا از یک دیدگاه، من میخواستم اون دیدگاه یونگ رو با مارکس در واقع مقایسه بکنم. وقتی مارکس میگه دین افیون توده هاست، تصور من اینجا اینه که فرض محض اینه که در واقع دین یه سری پیش فرضهای متافیزیکی بوده که در ادامه قانون و اطاعت بهش اضافه شده که توسط یه اقلیت اشرافی برای کنترل ابزار تولید، یعنی برای کنترل اکثریت انجام بشه. یعنی انگاری مارکس میگه دین از بالا به پایین تولید شده، ولی یونگ میگه یا فروید میگه از پایین به بالا.
نه آخه مارکس هم دقیقاً بحثش، ببینید همونجور که وقتی شما میگید گفتگوی مارکس در جهت مسئله ارزش کاره و بعدن مالکیت وسایل و عوامل تولیده و بنابراین اون رو به عنوان زیربنا میگیره و مذهب رو اتفاقاً درست رو روبنا میبینه و به همین جاست که معتقد اشکال مختلف آنچه که فرهنگه، حالا حتی علم هم اگر باشه یا فرض کنید قوانین هم باشه یا مذهب هم باشه، همه و همه نتیجه اصلی و اساسی در حقیقت روابط اقتصادی است و به همین جاست که در زبان خود مارکس یک قول دیگر جامعه شناسی یعنی ماکس وبر دقیقاً اصلا کتابی رو به یک اعتبار می نویسه و اون ماجرای انقلاب صنعتی و جنبش پروتستانیزم هست و حرفش این است که اتفاقا آنچه که موجب انقلاب صنعتی شده جنبش پروتستان هاست و در نتیجه اینجا مذهبه که اصلا موجب دگرگونی های اقتصادی شده. البته در کلیتی این دو همیشه با هم مشترک هستند. نتیجتا این که شما من بخواید بفرمایید که بحث یونگ یا فروید یا حتی پیاژه به کودکی یا در خصوص یونگ به گذشته های ای بسا هزاران و میلیون ها سال قبل برمیگرده ولی مارکس احتمالا نظر عکسش رو داره نیست، اونم معتقده که ریشه این مسئله در روابطه، ولی بحث مارکس در خصوص مذهب اینه که ادیان با باورهاشون که بیش از همه مسئله تسلیمه و پذیرفتنه و قضا و قدر و سرنوشته. حالا شما نگاه کنید به مفهوم لغت اسلام یعنی چی؟ یعنی تسلیم و رضا، یعنی پذیرفتن آنچه که هست، اون رو به نوعی اراده خدا تلقی کردن و خواست او دانستن. جمله‌ای مثل این که هر چیزی علتی داره یا حکمتی داره یا دلیلی داره، همه اینا برمیگره به این که شرایط و وضع موجود رو بپذیر. و مارکس به دلیل این که اصولاً آنچه که مذهبه آنچه که قاعده و قانونه، در حقیقت به وسیله افراد قوی برای کنترل ضعفا وضع شده. و البته او شاید اونقدر اشاره‌ای نمی‌کنه، ولی شما یه اشاره‌ای بهش داشتید. دو تا ستونی که بر کتف انسان‌ها زده شده و اونها رو بر روی زمین خوابانده و بعد سوار شدن، احترام و اطاعت، یعنی ریسپکت و اوبیدینس. به همجاست که امیل دورکایم دقیقا مشخص میکنه که اوج این ریسپکت به اونجا میرسه که اصلا اساس تفکر مذهبی در حلال و حرام و در نجس و پاکه. یعنی اونجاست که یه چیزای جنبه تقدس پیدا میکنن و یه چیزای درست جنبه عکسش رو پیدا میکنن. و بعدن باور او که به نظر من بهترین تجزیه و تحلیل از آن امیل دورکایم است در بحثایی که مربوط به ادیان ابتدایی میکنه، یعنی این قول سوم جامعه شناسی قرن 19، این حرفش این هست که ماجرای در حقیقت مذهب میخواد با یه باورهایی مردم رو به یک نوع احترام بکشونه که اینجا یه جایگاه مقدسیه، این کتاب یا این اسم مقدسه، حتی نمیشه چشم در مقابلش گشود، حتی نمیشه بهش پشت کرد و باید تعظیم کرد، به خاک افتاد، عقب عقب رفت، یعنی یه نوع احترامی رو قائل بود. و از جانب دیگه اطاعتی است که به یک اعتبار بدون چون و چرا و بدون پرسشه، یعنی هیچ سوالی نداره. و به همین دلیله که حتی وقتی شکی بر مؤمن وارد میشه، در حقیقت این وسوسه دشمن خدا یا دشمن انسان که شیطان است. و تا اونجا برخی از وقت پیش میرن که اگر شما درباره باورتون به یه شکی رسیدید، باید بدونید که این شیطان در شما غلبه کرده و باید شک رو از خودتون دور کنید. و با این فریب و حق بازی در رو به روی یک گفتگوی بستن و یا یه نگاه انتقادآمیز و نقادی بستن و مسئله اصلی و اساسی رو در اطاعت و فرمان بدون هیچ تردیدی، تأملی، شکی، پرسشی رو به وجود آوردن که بعدن شما اینو در قالب نظام تربیتی هم میبینید که مثلا در گذشته ها بچه ها قرار نبود چشم به چشم پدر بندازن، قرار نبود سوال کنن، قرار نبود توضیح بدن، قرار نبود مخالفت کنن، تنها یک کار باید میکردن، اطاعت. و به همجاست که کار پرورش و تعلیم تربیت تبدیل شد به یک چیز، فرماندهی و فرمانبرداری. و هنوزم در قرن 21 استادان عزیز دانشگاه ما حرف این است که بچه گوش به حرف ما نمیده، یعنی ما فرمان میدیم و اون فرمان نمیبرن. بنابراین ببین تا کجا هنوز در وجود ما گرفته نشسته. و به همین جاست که من در بحث مربوط به پرورش تعلیم تربیت در زمین است که به جای لغت احترام که بقایای بردهداری و برده فروشی هست، لغت حرمت نشسته که اساسش نه تنها بر برابری بلکه یکسانی است. ما we are the same، این همین. و به جای لغت اطاعت به جاش همکاری کوپریشن نشسته، یعنی کودک باید از روز اول یاد بگیره چگونه با دیگران همکاری کنه. و بنابراین این دوتا اصل اساسی مذهبی، سیاسی اجتماعی و پرورش و تعلیم تربیت و خانواده از نظر من همه برباده. و به همین جاست که من نسبت به لغت احترام، غیر از اون که شما در چارچوب آداب و ادب اجتماعی هستید که به احترام ارتباطی نداره، و مخصوصا در مفهوم احترام که اگر احترام مثلا پدر واجبه، من پدر اگر حرف غلط بد زشت ضد اخلاق ضد انسانی زدم، بچه های من باید چون احترام پدر واجبه اون رو بپذیرن و انجام بدن. یعنی ببین تا کجا عمق فاجعه میتونه بره. و اصلا هیچ تعریف دیگه برش نکنید. برای من گفتم آداب و ادب یه بحث دیگه است. بنابراین حرفی که زده میشه اینه که وقتی شما به این بزرگان، از مارکس گرفته، ماکس وبر گرفته، امیل دورکایم گرفته، یونگ گرفته، فروید گرفته، ژان پیاژه گرفته، نگاه میکنید، میبینید اینا از هر کدام از یک منظری مثل یه آدمی که کسی از این ور میبینه، از اون ور میبینه، در این حال در اون حال میبینه، دارن یک ماجرایی رو توضیح میدن و به هیچ وجه به نظر من در تضاد و تعارض با هم نیستن. یعنی وقتی شما دورکایم رو میخونید، ماکس وبر رو میخونید، مارکس رو میخونید، با فروید آشنا میشید، با یونگ آشنا میشید، یا تجزیه و تحلیل های عمیق و سنگین ژان پیاژه رو در جهت مسئله عقل میبینید، یه دفعه میبینید که واقعا یک گفتگوست درباره یک موضوع ولی از زوایای مختلف، یکی به رنگش نگاه میکنه، یکی به شکلش نگاه میکنه، یکی به درجه حرارتش نگاه میکنه، یکی به فایدهش نگاه میکنه، یا اندازش یا هر چیز دیگرش. حالا اگر مطلب دیگه دارید باید خواهش کنم روی خط باشید، ما پیام ها رو بشتیم.
من یه سوال دیگه دارم بعد هست.
لطفا روی خط باشید. شنگ و نجمن آمان باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
ممنون جناب دکتر که به من وقت آخرم هم بپرسم. جناب دکتر من خودم حالا این سوال هم شاید خیلی دیگه عوامانه باشه، من خودم البته دانشجو دکترای آیوی لیگ هم ولی رشتم مهندسیه، اما به صورت مطالعات آزادی هم این سری چیزای روانشناسی جامعه شناسی از بلومر اسنلسر یا فروید میخونم و همشون برام جالبه، اما یه چیزی که یکمی منو کانفیوز کرده جناب دکتر اینه که مثلا مثال بگم خدمتتون، فروید مثل بحث اورال فیکسیشن رو مطرح میکنه. خب ما توی روش علمی یکی از ویژگی‌هایی که همیشه میگیم قابلیت ابطال پذیری یا فالسیفایبیلیتیه، اما من هرچی من مثلا بگم بعد من هر اتفاقی بیفته من یک مشکلی داشته باشم شما میتونید بگید این به خاطر اورال فیکسیشن یا به خاطر پذیری، میخوام بگم انگاری این یه سری از این حرفا قابلیت ابطال پذیری ندارن. رو این اساس آیا ما روانشناسی رو به عنوان یک ساینتیفیک متد میدیدیم یا اینکه هاو تو لیو ایشو، یعنی انگاری به سوال هستی داره پاسخ؟
نه نه نه، بحث به نظر من از نظر کار متدولوژی و تحقیق فرقی نمیکنه. به همجاست که من توی گفتگویی که 44 سال قبل تو رادیو ایران داشتم که تیپش هست شاید بتونید پیدا کنید، در اونجا بحثم این است که البته بحث من راجع به جامعه شناسیه که میشه به روش علمی اونا پیش برد و مسئله علم باید این که روش علمی در مطالعات باشن، نه اینکه بحث این که علم هست یا نیست برمیگره به تعریفه. اما داستان ابطال پذیری در حقیقت اون حرف بسیار درستیه، یعنی یه چیزی علمی است که به شما بگن چگونه میتونید ثابت کنید که غلطه، اگر اون نباشه موضوع علمی نیست. بیاس بریم سراغ اورال فیکسیشن. وقتی شما با مسئله اورال فیکسیشن روبرو هستید، تنها مسئله مطالعه رفتاری نیست، آنچه که شما میبینید تغییرات و دگرگونی هاییست که تو سیستم عصبیه، یعنی در مغز داره صورت میگیره، یعنی اون اتفاق رو شما بعداً به گونه‌ای می‌بینید. بعد نگاه می‌کنید می‌بینید تمام کسانی که درگیر فرض کنید تثبیت دهانی شدند، اینا مثلا 4 تا مشخصه روانی دارند و این 4 تا مشخصه روانی عمیق و سنگین رو شما در کسانی که اورال فیکسیشن ندارن نمی‌بینید، یعنی ابطال پذیریش همینه. یعنی روزی که فرض کنید بحث درباره نوعی از وابستگی و دیپندنسی است و یا یه نوعی تچ و لمسه، مسئله نوازشه، علاقه ای که آدم ها به این دارن که تچ بشن لمس بشن، اهل فرض کنید ماساژ هستن، نوع بوسیدنشون، نوع حرکت دستشون در ارتباط با دیگری، شما وقتی که یه همچین چیزایی رو میبینید میتونید به این نتیجه برسید که میشه اگر کسی تثبیت دهانی نداشته اونا نداشته باشه. من هزاران بار وقتی یه آدمی علائم نشون میده وقتی میپرسم، درست به ساعت دیروز یه دفعه برمیگردم که من 2 سال به شیر داده، خب همینجا تکلیف کار روشن میشه، یعنی شما باز میبینید مسئله در خصوص موضوعی روانی 2-3 چیز عزیز. 1، عوامل خارجی. شما در جهان فیزیکیتون معمولاً به 5 تا عامل اصلی رای داشته باشید، بیش از 90% حوادث رو میتونید به درستی باش آشنا بشید، ارزیابی کنید، حتی پیش بینی کنید. شما در مسائل روانی 500 تا هم که داشته باشید برخی از اوقات کم دارید. دوم، پدیده‌های فیزیکی درسته که روی هم اثر میذارن ولی قواعدشون مشخصه، یعنی وقتی شما با مسئله جوش آمدن آب در مثلا 100 درجه هستید ولی در 76 سانتی متر فشار جیوه است، اگر شما اون فشار رو کم و زیاد کنید اون عوض میشه، ولی اینقدر این فرمول داره که شما میتونید دقیقاً بنویسید آب در اینجا در چند درجه به جوش میاد، به خاطر اینکه فشارش به جای 76 فرض کنید 38 یا فرض کنید 96، پس بنابراین یه جای دیگه نقطه جوششه. اشکال کار بسیاری از مسائل روانی عین تجزیه و تحلیل اولی که شما کردید و وقتی که از یه مسیری حرکت میکنه به جای اینکه اون یه چیز افزایش پیدا کنه جهت عکس میشه. به همین جهت که یکی از بحثایی که هگل مطرح میکنه، کسی که استاد مارکس است، قانون تبدیل کمیت به کیفیته و بنابراین حرف این است که روند بسیاری از مسائل این گونه است. مثلا بحث دیالکتیک از همینجا میاد که اساس تفکر مارکسیسمه که به صورت ایدئالیست در هگل هست ولی به صورت ماتریالیستش در مارکسه. پس اینو داشت باشه. اما من و شما با یه مسئله دیگه ای هم روبرو هستیم علاوه بر تأثیر متقابل متعاکس که میگذاره. مثلا فرض کنید ما یه قانونی داریم در جامعه بهش میگیم قانون اشباه جنایی. قانون اشباه جنایی میگه جرم از یه حداقل بیشتر نمیتونه بشه، برای که اگر بشه مکانیزمایی به کار میفته که جرمو میاره پایین، در حالی که شما میتونید بگید یه جرم فزاینده است که همینجوری به صورت تصادف هندسی یا حسابی پیش میره. ابدا چنین نیست. حتی این در خصوص بیماری هم درسته. چرا وقتی طاعون یا وبا میامد یه جایی میایستاد؟ یعنی کاملا نشون میده که تأثیرات مکانیزمای دیگری به کار میفته. حتی همین امروز من صحبت آقای دکتر نوذری رو با آقای میبودی میشنیدم، من شون که 95% مردم واکسن بزنن اون 5% دیگه هم نمیگیرن، نه اینکه به خاطر اینکه واکسن نزدن، به خاطر این آدماست که نمیگیرن. یعنی قواعدی که در اینجا هست قواعد جهان مکانیکی و فیزیکی نیست. اما هنوز شما یک عصر رو تو مسائل انسانی نادیده گرفتید و اون مسئله ضریب آزادی است. یعنی یک مرتبه یه عدد 1/10، 5/10، 7، 42 میاد تو معادله شما که این نسبت آزادیه که مربوط به کجاست. برای که من در حقیقت درصدهای آزادیم درباره موضوعی مختلف متفاوته. من وقتی به نفس کشیدن میرسه مجبور مطلقم، ولی چون گونه‌ای که من باید نفس بکشم با طبیعت و زنده بودن من سازگاره، اصلا من درباره آزادی تنفس صحبت میکنم و به همین جاست که من نمیتونم بگیرم بشینم نفس نکشم تا بمیرم. من اگر بخوام بمیرم باید یه کاری بکنم که وقتی که نمیتونم نفس، مثل حلق آویز کردن خودم، وقتی نمیتونم نفس بکشم نتونم خودم آزاد کنم. بنابراین شما در اینجا با یه قاعده‌ای روبرو میشید که یه جایی شما ضریب آزادیتون اصلا نزدیک به صفره. اما از نظر مطالعات روانی نشون میده که ضریب آزادی ما درباره برخی از موضوع از جمله مسائل اخلاقی ای بسا در حد اکثرشه. حالا نمیخوام بگم صده، ولی آزادی. به همین جاست که منی که شما رو هیپنوتیزم میکنم و در هیپنوتیزم به شما میگم که اصلا شما سگ شدید، به شما میگم الان کفشتون رو در میارید، میگم یه سگه یه گربه است، نوازشش بکنید، صداشو میشنوید، زیرا تحت تاثیر تلقین منید. من توی هیپنوتیزم به شما میگم اینجا هوا سرده و شما شروع میکنید به لرزیدن و گرمه و شما عرق میکنید. و اگر به شما بگم لباستون رو در بیارید که مخالف اصول اخلاقیتونه، شما از هیپنوتیزم بیاد بیرون. من دو جا از هیپنوتیزم میام بیرون. یه جا وقتی مسئله مرگ و زندگیه، برای که نشون میده سیستم دیگه قبول نمیکنه مثل نفس نکشیدنه، و دوم وقتی مخالف اصول اخلاقیه. بنابراین منو به اینجا میرسونه که من و شما در زمینه آنچه که به عنوان مورالیتیه آزادی، میتونیم عادل باشیم یا ظالم، مهربون باشیم یا نامهربون، و به همین دلیل که مسئولیم. من هیچ جای دیگه مسئول نیستم، به صورت مطلق نیستم. من اینکه نفس میکشم، من اینکه غذا میخوام، من اینکه میخوابم یا هر چیز دیگه، یا حتی در گفتگوی با شما مجبور به اون صورت هستم و نیستم، درجات مختلف آزادی داره. ولی درباره مهربون بودن با شما نبودن آزادی است. مهمم نیست که کی بودم. و اینو میشه به صورت مختلف نشون داد. من این بحث رو توی سی دی یا دی وی دی آزادی آوردم و نشون میده که مسئله آزادی انسان یه مسئله خاصیه و متفاوته، در حالی که شما در پدیده‌های مکانیکی نمید. برسته با اصل عدم قطعیت هایزنبرگ آشنا هستم که در اونجا در مرحله ذره و در لحظه بحث قانونمندی منتفی است و به یک اعتبار در مفهوم کلی آزادی که هر انتخابی هست همراهه، ولی این در مفهوم کلی که صبح تا غروب من و شما در زندگی طبیعی هستیم مسئله آزادی اشیا مطرح نیست. عزیز، یعنی شما روزی که اسید سولفوریک رو با آهن می‌ریزید، حالا با توجه به شناختی که از این وزیر سولفات آهن رو خواهید داشت.
درسته. من متوجه شدم.
بنابراین